خاموش ماندند. کشورهای غربی و یا ناتو صدای خود را هم نکشیدند. به همین خاطر که پاکستان یکی از دوستای دیرینی بلوک غرب به حساب میره و از طرف دیگر هند هم در حقیقت یک حریف برای غرب بود و فعلا هند پالیسی خود را تغییر داده، یعنی دیگر هند برای غرب برای آمریکا دشمن محسوب نمیشه و از طرف دیگر زیر فشار قرار گرفتند و اینا هم ناراض هستند. به همین خاطر فعلا فرصت برای هند ایجاد شده و از این فرصت هند استفاده میکنه. هر آن کاری که به نفع هندوستان بیانجامد دریغ نمیکنه و دست به کار میشه.
هند و پاکستان اقداماتی را علیه یکدیگر در نظر گرفتند، مانند اخراج اتباع کشور مقابل، مسدود کردن منابع آبی و اقدامات نظامی. آیا این اقدامات عملی خواهد شد؟ و اگر عملی شود، ضرر آن بیشتر متوجه چه طرفهایی خواهد شد؟ دیدگاه آقای غالب را در این مورد بشنوید.
بعضی چیزها دست هند هست، مثل مهاجرین و اینا، ولی این مسئله مهاجر هم چون هم مرز هستن، اینا میاد و میره، همانطوری که قبل هم اشاره کردن که زمین هاشون طرف هست. بعضی از افراد که در هند هستن مثلا گاوها و گاودری داره و در گاو هم در هند خیلی مصرف نداره، ولی خیلی یعنی چیز جنبه اقتصادی نداره، اینا مجبور میشن که این گاوها را گاوداری ها را منتقل کنه سمت پاکستان و از هند اداره کنه. اینا هستن، مثلا بعضی هندی ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و بعضی پاکستانی ها در هند سرمایه گذاری کرده، ولی اینا اگر بخواد مثلا میخوان پاکستانی ها را اخراج کنه، این به این یعنی معنایش این خواهد بود که اون هندی که در پاکستان سرمایه گذاری کرده اون را اخراج کنه، که این که نمیشه. یا مثلا اون پاکستانی که در هند سرمایه گذاری کرده پاکستان بخواد اون را اخراج کنه، این هم نمیشه. اگر از نظر مذهبی نگاه کنیم، در این مسئله که الان اختلافات هست، بیشتر ضرری که تحمیل گناه میشه، بیشتر ضرری که متحمل گناه میشه مسلمان هستن، که مسلمان این بیشتر ضرر را تحمل میکنه. کل زمین، کل مرز اون ور هند یا این ور پاکستان، اینا کلن مسلمان هستن که این ضرر و این زیان به اونها میرسه، به دولت هند نمیرسه، همینطوری به دولت پاکستان هم خیلی نمیرسه. اون افرادی که اونجا کار میکنه، زمین ها داره، به اونها این ضرر میرسه.
آیا تنش‌های بین هند و پاکستان تأثیراتی هم بر تحولات افغانستان خواهد داشت؟ نظر آقای حسنزاده را در این خصوص بشنوید.
یقینا پالیسی خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و پالیسی خارجی هند نسبت به افغانستان، اینا دو دید متفاوت است. هندوستان همیشه از حکومت ها حمایت کرده در افغانستان، حکومت هایی که به وجود آمده هند پشتیبانش بوده و این همیشه کمک های بشر دوستانه انجام داده، کمک های نظامی انجام داده و در حقیقت یک همکار خوب برای حکومت های افغانستان بوده، چه حکومت مجاهدین در زمان صدربانی بود و چه در زمان دکتر نجیب بود. در این وقتا بجز دوره قبلی در زمانی که افغانستان شاهی بود، زمان ظاهرشاه، او وقت تحت حمایه غرب قرار داشت، اما بعد از او همواره هند از حکومت ها حمایت کرده. پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک حکومت مقتدر مرکزی، یک حکومتی که واقعا پاسخگو برای مردم و برای دنیا باشه به وجود بیاید و نمیخواد که حکومت افغانستان مقتدر شود. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر شود، در حقیقت آبهای افغانستان را مهار میکند و بند برق ایجاد میکند، زمینه خشک زراعتی میسازد و تماما پروژه های زیربنایی افغانستان به پای اکمال میرسه. او وقت متضرر اصلی در اینجا پاکستان قرار میگیره. افغانستان حریف دیرینه پاکستان که اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینها پیروز میدان میشن. و از طرف دیگه زمانی که افغانستان و ایران باشه، افغانستان جنگ باشه، مارکت خوبه برای فروش تولیدات پاکستان به حساب میره. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر باشه، یعنی افغانستان که خودکفا میشه، از طرف دیگه پاکستان بازار خراب میشه و از طرف دیگه هم هند حامی حکومت بوده، یعنی یک سیاست متضاد در افغانستان دارن و همین خاطر این تأثیر هم بسیار بسزایی داره. روابط پاکستان و هند به هر قدری که متسند شوه، به امو اندازه هند به افغانستان نزدیکتر میشه و هم زمینه بر افغانستان مساعد میشه، هم بر هند مساعد میشه. یعنی از او دست درازی ها و مداخلات که پاکستان در امور افغانستان از قبل هم داشت، باز هم میخواد داشت داشته باشه، بخصوص در زمان سقوط جمهوریت نقش و سزایی در پاکستان داشت. با همین که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد، پاکستانی توقع داشتن که همه چیز طبق خاص پاکستانی ها پیش بره، اما اونطور نشد. باز هم مردم افغانستان مردم آزادی خواستن و هیچ استعماری را قبول ندارن، چی پاکستان باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، نمیخوان که مستعمره باشن. مردم افغانستان بیگانه سپیز هستن، آزادی خواستن، نمیخوان سرزمینشان در اشغال مستقیم و یا غیر مستقیم باشه. و میخواد امارات اسلامی بخواست که پاکستانیان نگفتن و باز هم یک بار دیگر عمو تنشایی که قبلا بود بین پاکستان و افغانستان دوباره شروع شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکار ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی. اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم در بهترین لحظات باشید و از نعمتهای الهی بهرمند شوید. من نصیر مجاب به اتفاق همکارم امیر روحانی هر هفته با برنامه جدید و شنیدنی به نام فتوت نامه در خدمت شما عزیزان هستیم. این مجموعه می کوشد تا در سفری تاریخی و فرهنگی مفهوم والای جوانمردی، عیاری، نیکوکاری و احسان را مورد بررسی قرار دهد. ویژگی هایی که ریشه در فرهنگ کهن ایران فرهنگی بزرگ داشته و همواره در طول تاریخ مایه افتخار این سرزمین و سرحد بوده است. در برنامه امروز همچون قسمت‌های گذشته بر ریشه‌های اساطیری جوانمردی در ایران باستان می‌پردازیم. تردیدی نیست که مکتب عیاری و فتوت ریشه در آیین‌های ایران باستان دارد و داستان‌های اساطیریش که سینه به سینه از روزگاران دور تا به امروز به ما رسیده است. آنچه روشن است مکتب عیاری مشابه فتوت یا جوانمردی بر پایه آیین‌های پهلوانی ایران بزرگ بنا شده است. در این آیین‌ها مرجع اصلی را باید در قهرمانان و اسطوره‌های کهن جستجو کرد، همان‌هایی که در قالب داستان‌ها و روایت‌های حماسی اصول والای انسانی را به نسل‌های بعد منتقل کردند. آیین عیاری و جوانمردی بر ارزش‌هایی همچون مروت، ایثار، فداکاری، یاری رسانی به بی‌پناهان، شفقت به مردم، وفای به عهد و در نهایت خودشکنی و رهایی از تکبر تأکید داشت. در بسیاری از متون صوفیانه نیز این صفات به عنوان ویژگی‌های انسان کامل معرفی شدند. جوان مردان و عیاران نه تنها به این خصلت‌های انسانی پایبند بودند، بلکه انجام مجموعی از آداب و رسوم ویژه را نیز ضروری می شمردند، رسم هایی که تجلی واقعی فتوت و جوانمردی بود. در دوران‌های پرآشوب ایران باستان، زمانی که ظلم و ستم اشغالگران یا حاکمان مستبد عرصه را بر مردم تنگ می کرد و مالیات‌های گزاف بر دوش محرومان سنگینی می نهاد، گروه‌های از عیاران و جوانمردان بپا می خواستند تا حق را به صاحبان اصلی آن بازگردانند. آنان با تکیه بر اصول فتوت و تحت رهنمایی پیر عیار در عملیاتی اغلب شبانه اموال زورگیری شده از فقرا را پس می گرفتند و به صاحبانش باز می گرداندند یا میان تهیدستان تقسیم می کردند. برخلاف روایاتی که عیاران را راهزنان خطرناک جلوه دادند، آنان ساختار سازمانیافته و منسجمی داشتند و جوانان غیور و فداکار را جذب می کردند تا در برابر ظلم ایستادگی کنند. همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، عیاران بر اصول استوار بودند که هر کس از آنها سرپیچی می کرد مجازات می شد. در میان این اصول سه محور بنیادین بیش از بقیه برجسته بود: هر چه می گویی عمل کن، خلاف راستی نگو، شکیبایی پیش اساس. این سه اصل پشتوانه عملی مجموعه از صفات مهم بود: رازداری، راستگویی، مدد به درماندگان، پاکدامنی، فداکاری، استغنا، وفاداری به دوستان و رویارویی با دشمنان، نداشتن ادعا، پیمانداری، نشکستن سوگند، دست و دلبازی، بیباکی، شجاعت و حرمت نان و نمک. این ارزش‌ها هویت عیاران را می‌ساخت و آنان را از سودجویان و راهزنان متمایز می‌کرد.
شماره کمر به کمر با این مرد دوون بیاره، یک سکه یه طلا جایزه میگیره. بشه تابید. سلام عرض میکنم جناب اسکندر خان.
با اجازه کی اومدی تو این شهر معرکه گرفتی ها؟ فکر کردی این شهر بزرگتر نداره؟ حساب کتاب نداره؟
اسکندر خان ببخشید، حقش بود. اول می اومدم پیش شما و اجازه می گرفتم، فراموش کردم. عفو بفرمایید.
فکر کردی من بهت اجازه می دادم؟
خواهش می کنم اجازه بدید کار کنم.
تنها در یک صورت اجازه می دم.
بفرمایید بفرمایید قربان، هرچی باشه انجام می دم.
باید فردا توی معرکه اعلام کنی حاضری جایزه مسابقه رو تا 100 سکه بالا ببری، به شرط اینکه حریف کشتیگیر هندی پوریا باشه.
پوریای ولی؟ اما
بله، باید بگی اگه پوریا بتونه هندی رو شکست بده 100 سکه جایزه میگیره.
ولی قربان من پوریای ولی رو میشناسم، اون کشتیگیر بزرگیه. اگه هندی رو شکست بده من 100 سکه از کجا بیارم به پوریا بدم؟ بدبخت میشم، بیچاره میشم.
سیاه اینم 100 سکه تا خیالت راحت باشه. بگیر.
کردم تو خوشبخت‌ترین بچه دنیایی.
آره منم همین فکر رو میکردم.
اینجا هیچ کس خوشبخت نیست، نه من که اسیر این معرکه گیرم، نه اون هندی بیچاره و نه حتی اون میمون بدبخت که همیشه مجبوره تو قفس باشه.
خب چرا از اینجا فرار نمی کنی؟
نمیتونم، اگه فرار کنم مادرم رو اذیت میکنه. آخه اون منو از مادرم خریده.
ما هم مثل تو یتیم هستیم، اما اون به خانواده ما و خانواده های بی سرپرست دیگه هم کمک میکنه.
این که میگین کیه؟
پوریا.
پهلوان پوریای ولی؟
مگه تو پهلوان پوریا رو میشناسی؟
اسمش رو شنیدم.
که گفتی اهل چندیگری؟
بله آقا.
شهر مارها، باید پسر شجاعی باشی.
بله من اونجا خیلی مار دیدم، بعضی وقتام تو معرکه با مارا نمایش میدم. من از هیچی نمیترسم، اما از این معرکه گیر بدزاد میترسم که همه مارا اسیر کرده.
شما چطوری اسیرش شدین؟
اون بدزاد هر کدوم از ما رو یه جور اسیر کرده. هندی بیچاره رو تلسم کرده و اساره قدرت و زندگیشو توی شیشه کرده و منو خریده.
از کی؟
ما خیلی فقیریم. اون هر چمخ یه بار به روستای ما میاد و یکی از بچه ها رو از پدر و مادرشون میخره و با خودش میبره.
شنیدم در این شهر کشتیگیر بزرگی زندگی میکنه که هنوز به میدون مسابقه نیومده. امروز کشتیگیر هندی میخواد با اون کشتی بگیره. پوریای ولی.
اما پهلوان پوریا هیچ وقتی اینجور مسابقات شرکت نمیکنه.
چرا نمیگی میترسه که از هندی شکست بخوره و آبروش بریزه؟ واسه همین خودشو قایم کرده.
پهلوان خارزم از یه هندی ترسیده، شرم‌آوره واقعا.
پهلوان از هیچ بنی بشری نمیترسه.
اگه پهلوان نترسیده چرا نمیاد کشتی بگیره؟
من آماده هستم که با زورآور هندی کشتی بگیرم.
پهلوان
صبر داشته باش یاور.
بابا دارگه سرسکه چش بوریارم گور کرده.
دیگه طلا پهلوان غیر پهلوان نمیشناسه، هر کسو به دام میندازه.
پهلوان که میگفت نباید برای پول کشتی گرفت،
اینو واسه دیگران میگفت، حالا که نوبت خودش رسیده یادش رفته.
فکر میکنیم پهلوان میخواد چی کار کنه؟
من که نمیفهمم.
جایزه منو به هم بده.
آهای تیمو.
بله اسکندر خان.
هرچه زودتر این معرکه رو جمع کن و مردم رو متفرق کن.
چشم قربان، ولی با پوریا چیکار کنیم؟ همه چی خراب شد.
فعلا باش کاری ندارم، میکنم، اما منتظر یه فرصت دیگه میمونم تا اونو از چشم مردم بندازم. بالاخره اونو میشکنم و خورد میکنم. حالا میبینی.
5 سکه‌ای که برای این بچه به مادرش دادی بگیر و اونو آزاد کن.
فقط 5 سکه؟ بعد از هندی تمام دارایی من این بچه است. میدونی چقدر واسه زحمت کشیدم، چقدر چیز یادش دادم؟ نه، قیمت اون 50 سکه است، نه 5 سکه.
بفرم، اینم 50 سکه. حالا راجو آزاد کن بره.
حالا این شد یه چیزی، دست درد نکنه پهلوون.
یاور، این 5 سکه رو بگیر و برای این دو نفر اسب و توشه راه تهیه کن.
چش پهلوون.
بیا راج، این 50 سکه برای تو و هندی که به سرزمینتون برگردین و برای خودتون کسبی دست و پا کنین. خدا پشت و پناهتون باش.
کجا میری؟ پونه منو کجا میبری؟ پونه زمون بخم پونه رو حساب کن. اگه دست کنه برسه پونه
دوستان و همراهان گرامی، به پایان برنامه فتوتنامه رسیدیم. امروز تلاش کردیم مفهوم جوانمردی را در بستر آیین‌های کهن ایران بزرگ و داستان‌های اسطوره‌ای بپردازیم. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. در قسمت بعد همچنان با بررسی روند شکلگیری فتوت و جوانمردی در ایران باستانی بزرگ همراه شما خواهیم بود و با تکیه بر ریشه های اساطیری و پهلوانی مسیر تاریخی عیاری را دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدار شما باد.
جوانمردا بیاموزین معانی، چه سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی. کلام زشت را باید نهفتن، خاموشی بهتر از بیهوده گفتن. مکن کاری چه جر اظهار داری، پشیمانی بری یا شرمساری.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان
کتابی که هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
روی سنگریزه ها دراز کشید. باد گرم او را نوازش می کرد. ماسه ها پشتش را می سوزندند و حشرات دریا پیرامونش می گشتند. پیر خوابالود بود. همه چیز به چشمش دلپذیر می آمد. وقتی خشک شد، لباس پوشید و آرام و خوشبخت در سربالایی به راه افتاد. تازه به جاده رسیده بود که صدای آشنای موتورسیکلت دوست آلمانیش را شنید. تعجب نکرد. شاید ناخودآگاه برای دیدن او به آنجا رفته بود. سرباز توقف کرد و لبخند زد. پیر به لبخند او پاسخ گفت. مرد دستش را به سوی پیر دراز کرد. دست یکدیگر را فشردند. به نظر می رسید که دوستی این دو موجود را به هم نزدیک کرده است. به هم نگاه کردند. یکی صمیمی و دیگری شرمگین بود، ولی صادقانه لبخند می زد. آبتنی کردی؟ موهای پسرک هنوز خیس بود. بله. خوب بود؟ بله. پیر خیلی عادی جواب میداد. سرباز آلمانی گفت: خوشحال به نظر میرسی. هوا امروز خیلی خوبه. روز قشنگیه. دریا هم خیلی زیبا شده. برای پیر مثل این بود که رازی را فاش کرده باشد. تو دریا را دوست داری؟ من هم همینطور. دریا زیباست. مثل موسیقی و همیشگیه. مثل دنیا. قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود. دوست وفاداری است، همه چیز را می‌داند و می‌فهمد. زمانی که انسان او را دوست دارد، فقط می‌تواند او را دوست داشته باشد. پیر به پدرش اندیشید. شاید برای اینکه از دریا دور بود و دور از دریا مرده بود. پسرک زمزمه کرد: بله، من دریا را دوست دارم. آلمانی به آهستگی گفت: مرد آزاد، تو همیشه دریا را دوست خواهی داشت. این رو یکی از شاعران بزرگ شما گفته. دریا را همیشه دوست داشته باش، مثل همه چیزهایی که خوب و بزرگ هستند پسرم. سرباز میخواست برود که پیر مانع شد و به سرعت گفت: من هیچ وقت از شما تشکر نکردم. آلمانی نگاه کرد، فهمید و خندید. چرا؟ شاید هم برخلاف میلت اونو به من فهموندی؟ من از شما متشکرم و از اینکه شما رو شناختم خوشحالم. اگه شما فرانسوی بودین از اینکه دوست شما باشم خیلی خوشبخت می شدم. آلمانی خیلی جدی گفت: من از اینکه دوست تو هستم خیلی خوشبخت می شدم. بله. پیر که با صدای ظریف و شتاب زده ای صحبت می کرد ادامه داد: ولی فرق می کنه. چرا؟ سرباز پیر را با مهربانی می نگریست و گفت: مردان فرانسه و همه کشورها می توانند در خارج از جنگ و حتی در زمان جنگ دوست هم باشند، البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند. اینطور فکر می کنین؟ مطمئنم. آلمانی لبخند غمگینی زد. بعدها شاید تو هم همینطور فکر کنی. ولی پیر دیگر گوش نمی کرد. فقط فکر میکرد.
من به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. همه چیز، میشنوین؟
سرباز دستش رو روی شانه او گذاشت و در حالی که موهای او را نوازش میکرد گفت:
من هم همینطور. از تو به خاطر دوستیت تشکر میکنم و به خاطر سخنانت. به امید دیدار و فراموش نکن که همیشه دریا را دوست داشته باشی. او بزرگ است و هرگز به آنهایی که دوستش دارند خیانت نمی کند. موتور قرید و به راه افتاد. خداحافظ. خداحافظ. پسرک هنوز در کنار جاده ایستاده بود. ابر غبارآلود دور شد. پیر او را با نگاه دنبال کرد و زمزمه کرد. به امید دیدار. پیر متفکرانه به راه افتاد. مردان همه کشورها می توانند دوست هم باشند. البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند. این افکار را از سرش بیرون راند و شروع کرد به دویدن. به خودش گفت گمونم دیر شده باشه. مامانم بهم چی میگه؟
فصل چهاردهم.
پیر کیف پارچه‌ای را به دوش انداخت. لوازمی که در آن گذاشته بود آن را سنگین می‌کرد. نگاهی به اطرافش انداخت تا ببیند چیزی را فراموش کرده است یا نه. چراغ خوابش را خاموش کرد و در تاریکی به پنجره نزدیک شد. دستش را روی دستگیره گذاشت و لحظه‌ای طولانی بی حرکت گوش داد تا اگر صدایی از اتاق مادرش بیاید بشنود. ولی از ترس غافلگیر شدن، هیجان در همان لحظه حرکت او را به زمین میخکوب کرده بود. دلش گرفته بود. انگشتانش روی دستگیره خشک شد. در قلب این وطن پرست کوچک قطره اشک سوزانی به خاطر مادرش جاری بود. نمی توانست برای آخرین بار از مادرش خداحافظی کند. سعی کرد این سوزش را حس نکند، وگرنه همه شجاعتش را از دست می داد. می دانست که باید در آن شب همه چیز را در راه وطن فدا کند. با شهامت سرش را تکان داد، پشتش را صاف کرد و در دل از مادرش خداحافظی کرد. با احتیاط دریچه را گشود و خارج شد. ریه هایش را از عطر علف ها و برگ ها که در فضا پراکنده بود پر کرد. دریچه را بست و گوش به زنگ و محتاط در جاده به راه افتاد. اشباح شب شگفت و تهدیدآمیز بودند. جاده را زود رها کرد و از کنار پرچین مزرعه‌ای به راهش ادامه داد. از بین تاک ها گذشت و به مرغزاری رسید. از پشت گندم های بلند مزارع رد شد. همهمه یک نواخت دریا به گوشش می رسید. ستارگان در آسمان بیماه می درخشیدند. به نظرش رسید که در جاده درخشان سنجاک قدم بر می دارد. به مسافرخانه رسید. در محل تقاطع جاده هایی که به بنگیون و پورتانمر می رفتند، به طرف لاساپنیر پیچید. تقریبا یک کیلومتر راه رفته بود، ولی سخت در این قسمت راه هنوز باقی بود. باید از جاده‌ای که هیچ پناهی نداشت عبور می‌کرد تا به توده شن‌هایی که در مسیر راه آهن بود برسد. در سمت راست، عمارت لاساپنیر با پنجره‌های خاموش هنوز کاملاً به خواب نرفته بود. نگهبانان جلوی در آن کشیک می‌دادند. راهی دور را طی کرده بود تا با آنان برخورد نکند. در جاده بلگیون هیچ رفت و آمدی نبود. قبل از اینکه عبور کند به تاریکی خیره شد. بانگ امواج تیره دریا سکوت را می‌شکست. باد زیر پل سنگین و زنگاری کانال می پیچید و صدای خشکی از دریچه های بسته آن به گوش می رسید. پیر با اطمینان شروع به دویدن کرد. به کانال رسید. از کنار نرده های پل گذشت و به توده های شن و بوته های گز رسید. هیچ کس او را ندیده بود. سایه کوچکی بود که میان سایه های مجهول اشیا می لغزید، می خزید و گم می شد. سرانجام به خط آهن رسید و خود را روی زمین انداخت. قلبش از شادی و غرور و از ترس می تپید. همه چیز در اطرافش ساکت و منجمد بود.
پنجره‌ای بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای
کتاب
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 آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر رفته رفته آرامش خود را باز یافت و همچنان که روی زمین میخزید در امتداد خط آهن پیش رفت و با دست خاک را آزمایش کرد. بعد متوقف شد. محل مناسبی پیدا کرده بود. قبل از اینکه کارش را شروع کند، از روی احتیاط به پشت سرش نگاه کرد. مسافرخانه که حدود 100 متری با او فاصله داشت، به هنگام فرار اولین پناهگاهش قبل از رسیدن به مزارع بود. حال که به قسمت اصلی کار رسیده بود، حس می کرد که همه کار آسان است. می دانست که چگونه باید زمین را حفر کند و دینامیت ها را کار بگذارد. شب آنقدر آرام بود که به نظرش می رسید هیچ خطری وجود ندارد. حتی از اینکه تنهاست خوشحال بود. فرار خیلی آسان تر بود. وحشتی که در ابتدا به او دست داده بود به نظرش مسخره آمد. کیفش را با احتیاط خالی کرد. میله را به دست گرفت و آهسته شروع کرد به گود کردن زمین. انتهای گودال باید به اندازه کافی وسیع باشد تا بتواند دینامیت ها را در آن جای بدهد. گاه گاه دست از کار می کشید و گوش می داد. سکوت کامل بود. تنها یک بار دو سرباز که از بلگیون می آمدند گپ زنان از جاده گذشتند. ولی هوا آنقدر آرام بود و آنها به قدری بی احتیاط که پیر از خیلی دور صدایشان را شنید و پشت گزها روی زمین خوابید و منتظر شد تا رد شوند. سربازها به طرف لاساپنیر می رفتند. پیر نترسیده بود. دوباره میلش را برداشت و کارش را ادامه داد. کمی دورتر دریا امواج کفالودش را به ساحل می‌زد. آسمان پر ستاره و درخشان زمین را در بر گرفته بود. وقتی همه چیز آماده شد، ساعت در حدود 1 بعد از نیمه شب بود. اعضای بدن پسرک درد گرفته بود. بوی سنگ چخماق و چوب به مشامش می‌خورد و رطوبت شنها را حس می‌کرد. زبانش را روی لب‌های خشکش کشید. با دست خاک‌آلودش دسته‌ای از موهایش را که به پیشانیش چسبیده بود بالا زد. نیمخیز شد و به اطراف نگریست. همه چیز آرام بود. مسافرخانه کاملا به خواب رفته بود. از توده نامشخص عمارت لاساپنیر که در سایه ها گم شده بود چیزی دیده نمی شد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
درود بر یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه. بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق داریم تا با یکی دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. در برنامه قبل بررسی زنان در دوره تیموریان پرداختیم و وعده کردیم که در این برنامه به موضوع نقش گوهرشا بیگم در سیاست با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. دعوت میکنم با ما برنامه خودتان همراه باشید. جهان و بخصوص زنان راه طولانی و پرفراز و نشیبی را جهت حضور زنان در سیاست پیموده است و اهمیت مشارکت زنان در سیاست و سیاستگذاری را نمیتوان انکار کرد. نقش زنان در سیاست و سیاستگذاری یک جنبه مهم برای فرصتهای برابر در جامعه است. زنان دیدگاه‌ها و تجربیات منحصر به فرد و همه جانبه‌ای را ارائه می‌دهند که در ایجاد سیاست‌های فراگیر و عادلانه ضروری است. در طول تاریخ زنان بسیاری وجود داشتند که با خدمات و مشارکتشان در امور سیاسی در جامعه درخشیدند و باعث پیشرفت و رشد در دوران خود شدند. در برنامه قبل از نقش زنان در دوره تیموریان و اهمیت حضور گوهرشاد بیگم سخن گفتیم. در این برنامه از نقش گوهرشاد بیگم در سیاست سخن خواهیم گفت. گوهرشاد بیگم یکی از برجسته‌ترین زنان در تاریخ ایران و آسیای میانه به دلیل نقش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود در دوره تیموریان شناخته می شود. وی که همسر شاهرخ تیموری و مادر اولوغ بیگ بود، نه تنها در عرصه قدرت و سیاست حضور فعالی داشت، بلکه به عنوان حامی علم، هنر و معماری نیز شناخته می شود. او در زمان خود از نفوذ و اقتداری بی‌نظیر برخوردار بود و توانست تأثیرات عمیقی بر حکومت تیموریان بگذارد. همانطور که در برنامه قبل بیان شد، ازدواج او با شاهرخ تیموری که پس از تیمور به قدرت رسید به او جایگاهی ویژه در دربار تیموریان بخشید. این موقعیت به گوهرشاد اجازه داد تا در سیاست داخلی و خارجی نقشی پررنگ ایفا کند. علاوه بر این، او به دلیل تربیت و دانش بالای خود از نفوذ زیادی در دربار برخوردار بود و به تدریج به یکی از ارکان اصلی حکومت تبدیل شد. گوهرشاد بیگم به عنوان ملکه و مشاور شاهرخ نفوذ زیادی بر تصمیمات سیاسی و اداری داشت. او در مدیریت امور دربار و همچنین در انتصاب مقامات بلندپایه نقش ایفا می کرد. یکی از مهمترین جنبه های فعالیت او تلاش برای تثبیت قدرت تیموریان و جلوگیری از اختلافات داخلی میان شاهزادگان و درباریان بود. وی با سیاست‌های خود توانست به نوعی وحدت نسبی در قلمرو تیموریان ایجاد کند. همچنین او در مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز نقشی مؤثر داشت و از سیاست‌های حمایت می‌کرد که باعث ثبات اقتصادی و رشد تجاری در قلمرو تیموریان می‌شد. گوهرشاد بیگم زنی خردمند با احتیاط و اهل سیاست بود و نقش مهمی در تاریخ اوایل دوره تیموری ایفا کرد. او پس از مرگ تیمور آهسته آهسته سلطنت داری را به دست خود گرفت. حتی خود شاهرخ میرزا نیز به عقل و دانش او تن داده بود و در سلطنت داری به مشاوره های ملکه توجه میکرد. گوهرشاد بیگم حضور پررنگی در صحنه سیاست در سراسر دوران سلطنت شاهرخ و حتی پس از او داشت. نقش ویژه‌ای در اداره کشور و خصوص در اواخر حیات شاهرخ ایفا کرد. در واقع میتوان گفت اداره کشور در زمان شاهرخ میرزا به دست گوهرشاد، فرزندان و سردارانش انجام میگرفت، زیرا شاهزادگان زیر نظر او تربیت میافتند و او میکوشید آنها را به یک اسلوب مطلوب بار آورد. ترتیب نفوذ وی در دربار بسیار زیاد شد تا آنجا که دخالت های وی در امور سیاسی گاه یکی را به اوج اقتدار میرسانید و گاهی دست دیگری را از سلطنت کوتاه میکرد و او را روانه زندان میساخت. پس از مرگ شاهرخ، گوهرشاد با کشمکش‌ها و نزاع‌های فراوان نوه مورد علاقه خود را به تاج و تخت نشاند و برای 10 سال عملاً فرمانروای امپراتوری بزرگی بود که از دجله تا مرزهای چین امتداد داشت. در آن زمان گوهرشاد در امور سیاست بی مداخله نبود، تا جایی که به خاطر ترسی که دشمنان از نفوذ این بانو داشتند برای مدتی وی را روانه زندان کردند، تا اینکه سرانجام در سال 861 قمری سلطان ابوسعید برادرزاده شاهرخ تحت تأثیر مخالفان دستور قتل گوهرشاد را در حالی که 81 سال از عمرش می‌گذشت صادر کرد. گوهرشاد بیگم در سیاست خارجی نیز حضوری مؤثر داشت. او در تقویت روابط دیپلماتیک میان تیموریان و همسایگانشان نقش ایفا کرد. ارتباطات گسترده‌ای که گوهرشاد با سایر خاندان‌های حاکم داشت موجب تحکیم موقعیت تیموریان در منطقه شد. همچنین وی در مذاکرات و انعقاد پیمان‌های سیاسی به ویژه با امپراتوری عثمانی و حکومت‌های همجوار تأثیرگذار بود. او همچنین تلاش کرد تا روابط تجاری و فرهنگی را گسترش دهد که این امر به توسعه اقتصادی تیموریان کمک شایانی کرد. همراهان ارجمند گرامی، به پایان برنامه گوهر ماندگار رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد ادامه مبحث را پی خواهیم گرفت. شما ایضا میتونید به نشانی سایت رادیویتان parstoday.ir/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمنی که با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، از ایبک بگوییم. در شمال افغانستان در مسیر پل خمری و تاشقرغان منطقه‌ای به نام ایبک یا سمنگان وجود دارد که همساله در فصل بهار مسافران زیادی به این منطقه خوش آب و هوا سفر و ایام جشن گل سرخ را در این منطقه سپری می‌کنند. این منطقه از نظر تاریخی و جغرافیایی موقعیت بسیار مهمی دارد و در دوره‌های گذشته و سال‌های قبل و بعد از اسلام همواره یکی از مراکز فرهنگی بوده و موقعیت جغرافیایی آن که در مسیر ولایات بغلان و بلخ قرار دارد اهمیت آن را بیشتر کرده است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
در حوالی شهر ایبک مرکز سمنگان تخت رستم قرار دارد، سازه و استوپای سنگی بجا مانده از دل تاریخ. تخت رستم نام یکی از دیدنی ترین آثار تاریخی افغانستان، سایت باستانی تخت رستم در نزدیکی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در شمال گذرگاه های هندوکش واقع شده است. این تخت عظیم سنگی با قدمت حدود 3500 سال تختگاه رستم و یکی از مهمترین بناهای بجا مانده از دوره زرتشتیان می باشد.
درود، ما این بار آمدیم به ولایت زیبای سمنگان، شهر قصه و افسانه ها، شهر حماسه و اسطوره ها، شهری که قصه های زیادی را در هر گوشه خودش، در قلب خودش جا داده، شهری که استوپای بزرگ تخت رستم را در خودش جا داده. با ما باشین تا پایان برنامه از این سفر ما در ولایت زیبای سمنگان لذت ببرین. ما فعلا در مرکز ولایت سمنگان، شهر ایبک قرار داریم و خواستیم که این برنامه را ابتدا آغاز بکنیم، بریم به طرف تخت رستم. نماد ولایت سمنگان، جایی که چشم هر بیننده، چشم هر گردشگر را محو زیبایی های خودش و محو کندنکاری خاصی که این استوپه صورت گرفته میسازه. خب دوستا با ما باشین و از این برنامه هم لذت ببرین. خب دوستا ما را همراهی بکنین، آیستا آیستا میریم به طرف استوپه سنگی یا هم تخت رستم تا از تاریخش، ای که چرا این استوپه کنده شد و همچنان قصه رستم آشنا شویم و بیشتر بدانیم. هموطنهای از ما در سمنگان هستیم و فعلا هم در کنار تخت رستم قرار داریم، یکی از شهکارهای دوره بودایا در افغانستان، و آنقدر ای استوپه زیبا و ظریف کندنکاری شده که هرقدر طرفش ببینیم محوش میشیم، خیره میشیم برش، و یک استوپه است که فوق‌العاده دیدنی است و به نام تخت رستم هم در بیشتر جاها شما شنیدین، ازش یاد شده در شاهنامه، ازش یاد شده، و در این قسمت هم در کنار ما فتح‌الله وافی، یکی از شخصیت‌های فرهنگی ولایت سمنگان است، تا امروز از بام تا شام کنار ما باشه و صحبت‌ها را در رابطه با تخت رستم و همچنان در رابطه با ولایت سمنگان با ما و شما دوستا داشته باشه. وافی صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ هرچند که ما و شما احوال پرسی داشتیم، حالا اگه سلامی هم دارین برای دوستای ما، کمرای ما در خدمت شماست.
تشکر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارای عزیز و برای همه هموطنان عزیز ما در هر گوشه و کناری که زندگی میکنن.
بخیر و سلامت باشین. خب وافی صاحب، می‌شنویم از شما در رابطه با این تاریخچه تخت رستم.
تشکر، ما در قدم نخست خوش آمدید عرض می‌کنم، شما تیم امرای شما را با ولایت سمنگان، به خصوص با ساحه تاریخی استوپی سنگی تخت رستم. قسم که شما هم در جریان هستین، ولایت سمنگان یکی از ولایت است که به نسبت داشتن ساحات تاریخی یکی از ولایت بسیار قدیمی و باستانی است و زبان زده همه، و یکی از این ساحات تاریخی استوپی سنگی تخت رستم است که ما شما فعلا در این ساحه قرار داریم. استوپه سنگی تخت رستم در نزدیکی شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، حدود 1.5 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره و یکی از جاهای تاریخی ولایت سمنگان است، یگانه محل تفریحی برای مردم ولایت سمنگان و سایر همتان عزیز ما که از نقاط مختلف به ولایت سمنگان تشریف میرن برشان میباشه. استوپه سنگی تخت رستم، همونطور که از نامش پیداست، به نام رستم پهلوان یاد میشه، ولی در اصل یک مرکز بودایی است و در ابتدای از او برمیگرده به دوره زرتشت. کلن از سنگ است و بومو وسایل ابتدایی که در امو زمان بوده میبینید که بسیار به شکل زیبایش ای تراشیده شده، بسیار مقبول کندنکاری شده. در شاهنامه 12 بار از تخت رستم و از سمنگان و از رستم و سهراب یاد شده. گرتمن دوستا و بینده عزیز ما در قسمت او معلومات دارن.
دقیقاً، واقعا که شاهنامه اثری که همیشه وقت در دل همه جا داره و یک اثر فوق العاده خوب از استاد فردوسی.
بله بله بله. خب اثر ماندگار میشه که
بریم یک بار از دلیزو هم دیدن بکنیم و شما هم دوستان ما رو همراهی بکنید.
محیط تخت رستم که به شکل گرد است و مردم منطقه با کنایه و اغراق به آن توپ رستم و تشله رستم هم میگویند، حدود 85 متر است و در اطراف آن غارها و اتاقهای متعددی وجود دارد. بوداییان از این اتاقها به عنوان معبد یا بتخانه استفاده میکردند. آنها بتهای خود را در این مکان نگه داشته و به عبادت آنها میپرداختند. این تخت همچنین دارای حفره‌هایی برای نگهداری و مخفی نمودن اشیای گرانبها و مسکوکات آن زمان بوده است.
شما هم می توانید با ما